بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما عرض کردیم که در بحث رعایت توان متربی در جمع‌بندی محورهایی وجود داره که با در جمع‌بندی مورد توجه قرار بگیره. جمع‌بندی دیگه، حالا ممکنه بعضی نکات جدیدم برش افزوده بشه. دیروز گفتیم که در جمع‌بندی یک نکته اینه که ما در بحث‌های قبلی سه محور را مورد بررسی قرار دادیم. یک محور رعایت توان متربی در خودسازی و تهذیب نفس بود، اینو یه مقداری بحث کردیم. یک محور رعایت توان در روابط عام اجتماعی بود، اینم یه مقدار بحث کردیم. محور سوم رعایت توان در رابطه معلم و معلم، مربی و متربی و مبلغ و مقام تبلیغ بود. این سه محور را بحث کردیم و همونطور که دیروز هم عرض کردیم، گفتیم محور اول مربوط به باب فقه و تزکیه است که هنوز این بابش در فقه نیست. محور دوم مربوط به فقه و علاقات العام الاجتماعی است که اینم بابش در فقه نیست. محور سوم هم مربوط به فقه و تربیه است که حالا نیمبند حالا مثلا داره شکل میگیره. این سه محور بود در رعایت توان، حالا یا توان خود یا توان دیگران، اونم به عنوان روابط عام یا رابطه تربیتی و تبلیغی. و منتها دیروز گفتیم که دو محور دیگر هم وجود داره که اگر کسی بخواد همه اینا رو با هم یه منظومه کامل قرار بده، اون دو محور هم جای بحث داره و تقریبا هم خیلی، یکیش تا حدی، یکی خیلی کمتر بحث شده و نیاز بحث‌های بیشتری داره. اون دو محوری که اضافه کردیم این بود، یکی این که شارع در مقام تکلیف رعایت توان مکلفان کرده است. این چه حدیه و چه اندازه است؟ یه حدودش معلومه که شرط قدرت و امثال اینها، ولی این که در ادیان قبلی چطور بوده، در اسلام چطوره و این درجه این چطوریست، اون حرج، ضرر، امثال اینها، جای یک تحلیل‌های بیشتری داره. این محور اضافه بود که ما دیروز گفتیم. یک محورم محور رعایت توان و ظرفیت ها در مقام حکومت و اعمال ولایت تدبیر جامعه است که اینم خیلی جای کار داره و واقعا تو فقه ولایت و حکومت نیاز به کارهای اساسی داره. یعنی هر روزم نظام اسلامی با این مواجهه و باید روش کار بشه و در تصمیماتی که ولی میگیره این رعایت توان و ظرفیت ها چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره. این هم یه مسئله دیگه است که وجود داره. پس شد پنج مسئله که ما به سه مسئله اشاره کردیم و گفتیم سه تا کتاب جدید فقهی لازمه. دوتاش هم خیلی اینجا بحث نکردیم. تکرار میکنم، یک، حالا به این نظم در میاریم، رعایت توان و قدرت و ظرفیت مکلفین از ناحیه شارع، این چقدر هست و چیه و شرایط و دقایقش. دو، رعایت توان خود شخص در هنگام اعمال عبادی و تکالیف و خودسازی. سه، رعایت توان و ظرفیت‌های دیگران در مقام ارتباطات اجتماعی. و چهارم در مقام تبلیغ و تربیت. و پنجم در مقام اعمال ولایت و مدیریت جامعه. این پنج مبحث در اینجا وجود داره که عرض کردیم و گفتیم که اون ستاش ستا کتاب جدید فقهی میخواد و ما هر از چندگاهی که اینجا میگیم بدون تردید کسانی که شایستگی و آمادگی داشته باشن تو این ابواب جدید فقهی ورود بکنن و اگر من به کفایه نباشه براشون تعیین داره مجتهد بشن، بعدم به این بحث‌های جدید فقهی بپردازن. اینم عینیه دیگه، حالا اون بقیه تشخیصش با خودتونه دیگه، ما نمیدونیم. این هم یک مطلب بود که در اینجا اشاره شد. یک مطلب مهم دیگری هم که در بحث‌های قبلی اشاره کردیم تو اون بخش رعایت رفق و مدارا و توان و ظرفیت ها در روابط عام اجتماعیه. اونجا هم ما عرض کردیم که این رعایت شرایط و رفق و مدارا و امثال اینها در روابط اجتماعی که یکی از این پنج محور بود، ذیل اون این رفق و مدارا به دو قسم کلی تقسیم میشه، یکی در روابط عام اجتماعی، یکی در روابط خاص. روابط عام اون وقت چهار سطح داشت، در روابط این رفق و مدارا در روابط انسانی بین انسان و انسان دیگه، یک رابطه بین انسان و اهل کتاب، دو بین انسان و مسلمانان به معنای عام، سه بین انسان و مؤمنان و شیعیان، چهار. این چهارتا رو میگفتیم در همون فقه روابط عام اجتماعی قرار میگیره. اما قسم دیگر و محور دیگر در روابط خاصه که اون ما اینجا بهش نپرداختیم. روابط خاص معناش اینه که رابطه استادی و شاگردی، که همینجا مثلا ادله خاص داره رفق و مدارا، هم از طرف استاد هم از طرف شاگرد، یا در روابط خاص پدر و مادر و فرزند، والدین و فرزند، یا در روابط خاص مثلا همسایه و انواع این ارتباطاتی که وجود داره، که این بخش دیگه تو اون روابط عام اجتماعی نیست، اون در هر کدامش در یه جای خاصی باید مورد بررسی قرار بگیره. عرض شود که این هم یک مسئله در این نکات جمع‌بندی و نکات مهمی که در مباحث گذشته داشتیم. یک مسئله دیگرم رابطه این رعایت توان متربی با رفق و مداراست که جست و گریخته شد، اشاراتی هم بهش کردیم، حالا خود روشنتر عرض میکنیم. ببین ما دو تا مفهوم داریم، یکی اینه که توان این متربی و کسی که مورد هدایت قرار میگیره در مقام تربیت و تعلیم و تبلیغ باید در نظر گرفت، در دستورهایی که داده میشه، روشهایی که به کار گرفته میشه، و یکی هم قصه رفق و مداراست. سلام علیکم. که با مدارا با طرف بایستی رفتار کرد با اون چارچوب هایی که گفته شد. پس رعایت توان و ظرفیت یک مفهومه، یکی هم رفق و مدارا است. خب نسبت اینها چه نسبتیه؟ خب روشنه که رعایت توان و ظرفیت که میگیم این عام است از رفق و مدارا. رعایت توان و ظرفیت های متربی عام است از رفق و مدارا، برای اینکه در یه جاهایی ممکنه که اصلا داره تنظیم میکنه روش تشویقش را، تنبیهش را، یا هر روش دیگری را داره تنظیم میکنه، اصلا بحث رفق و مدارایی در کار نیست به اون معنای عرفی رفق و مدارا. ولی در عرض شود که این تنظیمی این روش باید اون ظرفیت او رو ببینه، به خصوص با توجه به این نکته که در رعایت توان که می گفتیم ظرفیت امروز و فردا و بازتابهای امروز و فردای عمل را می گفتیم باید در نظر بگیره. یعنی بینه که بعد ممکنه الان عرض شود که مشکلی نداره، ولی آینده یک نتیجه خلافی را میده، این نتیجه مخالفی را تولید میکنه. خب اینجا میگفتیم با ظرفیت او را رعایت بکنه. پس رعایت ظرفیت و توان متربی اهم است از رفق و مدارا، این اهم از رفق و مدارا است و یکی از جلوه های رعایت توان و ظرفیت متربیان این است که با رفق و مدارا انجام بشه. اما همیشه اینطور نیست که مساوی با رفق و مدارا باشه. پس رعایت توان و عرض شود که ظرفیت ها این اهم از رفق و مدارا است، مگر اینکه کسی رفق و مدارا را یه تعمیمی بده در مفهومش و الا در مفهوم عادیش این با هم انطباق کامل نداره بلکه عام و خاصه. این در این طرف به نظرم روشنه، اما در اون طرف آیا میشه بگیم که رفق و مدارا هم یک مواردی داره که از رعایت توان جدا میشه؟ یعنی با رفق و مدارا داره انجام میده ولی بیش از حد توان او. این آیا امکان داره که این طرف هم تعمیم بدیم تا اون خصوص منوج بشه یا نه؟ این در مقام مفهوم ممکنه این تعمیم داده بشه در بعضی از اصطلاحات رفق و مدارا، بگیم که کاری را با خیلی نرمی و ظاهر نرم انجام میده ولی روح اون کار یه برنامه ایست که بیش از حد توان شخصه. ولی این در مقام تعریف ممکنه یه مفهومی از رفق و مدارا باشه که عام از اون باشه، ولی اون روایات 40-50-100 تا روایتی که خوندیم در جاهای مختلف و چندین جلسه به اون اختصاص دادیم، اونا همه ظهورش در رفق و مدارا یعنی چیزی که طرف توان داره، حالا یا انصراف داره یا قرائنی داره، برای اینکه مقصود از اون رفق و مدارا رفق و مدارایی است که در او توان شخص رعایت میشه. و الا بگیم یه رفق و مدارای ظاهری ولو اینکه در باطنش توان شخص رعایت نشده، این بعیده. ظاهر اون روایات اینه که درش این توان مأخوذه. از این جهته که ما نمیگیم عموم من وجهه، میگیم عموم مطلقه بین این دوتا. رعایت توان و اینها یه مفهوم عام میداره که یه بخشش همون رفق و مدارا است، ولی رفق و مدارا دیگه این مفهومی از رفق و مدارا که در روایات اراده شده و به کار رفته، همه جا رفق و مدارا همراه با اون توجه به ظرفیت ها و توان شخصه. اینم یک مطلب که نسبت اینها تا حدی واضح تر می شد. عرض شد که اینم یک مسئله. مسئله دیگرم در رفق و مدارا که اینم مهم بود در بحث های گذشته، این بود که رفق و مدارا دو معنا داره، یه معنای عام داشت یک معنای خاص داشت. معنای عام رفق و مدارا مقابل خشونت و تندی و پرخاشگری بود که بعضی از روایات در این ظهور داشت. معنای خاص رفق و مدارا این بود که نه، چیزی فراتر از عدم پرخاشگری، اونجایی که همراه با یک لطافت و ظرافتی کار را انجام میده که این معنای اخص می شد. و تفکیک این دو معنا مهم بود، برای اینکه اون معنای اول خیلی جاها واجبه ولی معنای دوم خیلی جاها مستحبه، احکامش متفاوت بود. اون این معنای خاص که اقدام تبلیغی و تربیتی او با ظرافت و لطافت ویژه باشه، این غالبا امر مستحبیه غالبا، ولی رفق و مدارا به معنای این که تندخویی و پرخاشگری در کار نباشه، اون غالبا واجبه در مقام تربیت و تبلیغ. و خود اون آیه لو کنت فظا غلیظ القلب عرض می کردیم این مطلب را و بعضی روایات. پس این دو معنا هم با تفکیک بشه و یه مواردی عرض شود که اون علل اصول اون معنای اول واجبه، معنای دوم مستحبه. اون تو هر کدامش البته یک تفسیرها و استثناءاتی هم داشت که احیانا در اون بحث‌های قبلی بهش اشاره شد. اینم یک مطلب. یک مطلب هم این بود که در مجموعه این مباحث ملاحظه کردید که ما بعضی از فروض رفق و مدارا واجب می شد، بعضی از فروض حرام می شد و تفصیل بین واجبات و محرمات امر مهمی بود. به عبارت دیگه این رفق و مدارا و این اصل مهم در واجبات و محرمات با مستحبات و مکروهات فرق داشت. به این مقصوده در واجبات و محرمات یه جوری رفق و مدارا گفته میشه و در مستحبات جور دیگری. متن فتوای صاحب وسایل عنوان باب این بود که رفق و مدارا در مستحبات، ولی البته ما میگفتیم نه، در واجبات اونا هم هست، منتها درجهش رو ریزکاری هاش تفاوت پیدا میکرد. اینم یک محور دیگری بود که باز بهش توجه بشه در اون بحث قبلی. بله خب ما در واقع اینجا هم نه، اون بحث اصلی هم رو تمام کردیم تو ادله، یعنی رعایت توان را به معنای اینکه حرجی نباشه، ضرری نباشه، ایزا و اهانت نباشه، یا به معنای اینکه یه خورده ظرافت بیشتری درش باشه. معانی تفکیک شد، برای هر کدامم تعیین حکم تقریبا شد. البته ممکنه که حالا بازم فروعی داشته باشه که ما هم نگفته باشیم، ولی این تفصیلی هم که در این بحث آمد و این شعب و شاخه هایی که گفته شد به این شکل در واقع پایه‌ریزی یک کار بود. حتما اگر دنبال بکنه کسی فروع دیگری هم میتواند بیاره. این هم یک مسئله است که در اینجا هست. یک مطلب دیگری هم که حالا در این پایان مباحث باید بهش اشاره بکنیم اینه که این رعایت توان و قدرت و آمادگی، استعداد و ظرفیت در مقام تبلیغ و تربیت و هدایت، این یه اصلی است که ازش اصول و دیگری هم منشعب میشه. حالا یکیش این رفق و مدارا بود، یه اصل دیگری هم داریم که این حالا ممکنه بعد بیشتر هم بحث بکنیم، ولی حالا اجمالا طرح بکنیم، اصل تدریج. اصل تدریج الان تو تعلیم و تربیت یه اصل خیلی مهمیه. تدریج هم عرض شود که حالا من طرحش میکنم دیگه، بحثش احتمالا امسال دیگه نرسیم. تدریج هم چند معنا داره، ولی از به نحوی از شعب این بحثم به شمار میاد. این چند معنا حالا مهمترینش ایناست که عرض میکنم. تدریج یک معناش رعایت مراحل رشد شخصه. این مراحل رشد از مقوله هایی است که خب از قدیم هم بوده، یعنی کسی مثلا تدابیر المنازل بو علی سینا یا طهارت العراق مسکوی ببینه و کتاب هایی از این قبیل، ابن سهنون، قابسی، دیگرانی که تو این تعلیم و تربیت اونا کتاب هایی دارن ببینه، تقریبا تو همه اونا یه اثری از این مراحل رشد و مراحل تربیت رو میبینه. منتها تو دوره جدید تو حوزه روانشناسی خیلی رو این کار شده، خیلی خیلی کار شده. در دو قالبم این بحث میاد، یکی مراحل رشد میاد، یکی مراحل تربیت میاد. مراحل رشد که بحث میکنن یه بحث روانشناختی توصیفیه که این بچه ها از ابتدای تولد از لحاظ ذهنی، عاطفی، شخصیتی در ابعاد مختلف چه ادواری را طی میکنن. در تربیت که میاد، مراحل تربیت که میاد، بله
توصیف چجوری تدریج به صاحب میشه؟ به توصیف تدریج معمولا توی انجام دادن یک کار خاصی.
ها نه مراحل، حالا این تدریج را تو تربیت تو اونجا همون اونی که هست مراحل رشده. بله نه اصل تدریج اون تو بحث
دو تا قسم
داره. یعنی نه اصل تدریج مبتنی بر بحث مراحل، مراحل دو بخش داره، یه بخششون است که تو روانشناسی توصیف میشه، یه بخشش هم این مراحل رو میان تو تربیت تجویز میکنن، یعنی بر اساس همونی که تو روانشناسی آمده و یه چیزهای دیگری میاد مراحل تربیت رو بیان میکنه که این تجویزیه و اصل تدریج تو این دومی به کار میره. دیگه حالا همین هست که حالا میگه نمیدونم چی میخواد بگی، نفهمیدم چی میخواد بگی. مراحل رشد یه به عبارت دیگه ما برای تبیین پایه های اصل تدریج داریم میگیم که دو تا بحث وجود داره، یه بحث مراحل رشد داره که بیان اون واقعیته، کاری که پیاژه کرد و دیگران کردن، میگه ما رشد ذهنی، عاطفی، روحی، شخصیتی تو ابعاد مختلف کودک و نوجوان و جوان اینجوریه، اینجوری داره طی میکنه مسیر فکری، استعدادی و یا عاطفی شخصیتیش رو. این کار بیشتر روانشناسیه. یک بال دیگر این بحث توی تعلیم و تربیته. در تعلیم و تربیت میگن باید این مراحل را اینجوری رعایت بکنی، این مراحل تربیته دیگه، نه مراحل رشده. میگه بر اساس اون مراحل رشد توصیه ما اینه که اینجوری عمل بکنی. در اینجا میگه که تدریجی عمل بکن در هر مرحله، مثلا اینجور 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 توصیه هایی که میکنه. ولذا اصل تدریجی که در تعلیم و تربیت مطرح میشه در واقع بر پایه اون مراحل رشد هست، به اضافه چیزهای دیگری که البته فقط هم مراحل رشد نیست. مراحل رشد و مدارج ترقی بچه را و کودک و نوجوان را میبینه، بر اساس اون وقت میاد میگه که تربیت را اینجوری با تنظیم کرد، تجویزهایی میکنه. حالا وقتی که حالا اینا رو ما نمیخوایم اینا رو بگیم، اینا رو بخوایم بگیم حرف خیلی در بحث‌های روانشناختی و تعلیم و تربیتشه و الان نمیخوام بگیم، فقط این جهت رو میخوایم بگیم که تدریج که داریم میگیم باید رعایت بشه، این رعایت تدریج در تربیت یعنی رعایت همین مراحل تربیت، و این مراحل تربیت هم مبتنی است بر مراحل رشد. این معنای تدریجه که در این معنا اون وقت اصل تدریج یکی از شعب اون توانم هست. یعنی در واقع شما گفتید که بر اساس سیره و حکم عقل و آیات و روایات و اون همه ادله‌ای که در 20 جلسه بحث کردیم، گفتیم که ظرفیت متربی رو در نظر بگیره به یکی از اون چند معنا، این ظرفیت مصداقش رو روانشناسی مشخص میکنه، میگه که این ظرفیت به تدریج شکوفا میشه، افزایش پیدا میکنه، در مرحله اول این ظرفیت محدوده، بعد میاد خود بازتر میشه، بعد بازتر میشه، طبعا اون قانون بر اینم منطبق میشه، اون رعایت طاقت و ظرفیت که میگید یعنی این یه شاخه اون چیزیست که توی روانشناسی رشد تبیین میشه و بعد میاد تو تعلیم و تربیت. این از همون جاییست که دیگه بحث کارشناسی های موضوعی در واقع مصداق فقه را تعیین میکنه. اونی که ما اینجا گفتیم رعایت توان و ظرفیت با اون قیود و شرایطی که گفته شد، حالا اوناش خیلی حرف داشت، ولی حالا این روانشناسی میاد میگه این توان یک امر تدریجی است، مقبول به تشکیک، در آغاز یه درجه از توان داره، بعد یه درجه دیگه، بعد یه درجه دیگه و همینجور بیا جلو. پس اصل رعایت تدریج به عنوان یک اصل مهم در مراحل رشد یک مصداقشه، اصل رعایت تدریج یه مصداقش تو مراحل رشده. مراحل رشد هم از تحقیقات روانشناختی گرفته میشه و این قاعده کلی فقهی و کبرای قاعده فقهی بر اون تحقیقات انطباق پیدا میکنه. حالا اون تحقیقات چقدر معتبره معتبر نیست، اینا داستانی داره که جای خودش. پس ببینید اصل رعایت توان متربی یک فرعی داشت به نام رفق و مدارا، یه فرع هم داره به نام تدریج. تدریج هم اون وقت چند فرع داره، یک فرعش همین مراحل رشده. اینجوری قاعده مند که میاد جلو، مراحل رشده. یه بخش دیگر و شاخه دیگری داره تدریج که اون دیگه بحث مراحل رشد نیست، اون تفاوت‌های فردی شخصه. اینم یه شاخه دیگر روانشناسیه، تفاوت‌های فردی. یه بحث در تفاوت‌های مراحل رشد علل قاعده نوع بچه‌ها و کودک و نوجوان و جوانه، ولی یه شاخه دیگری داره روانشناسی به نام تفاوت‌های فردی. میگه در یک مقطع سنی و سال و سنی باز آدم‌ها تفاوت دارن. این تفاوت‌های فردی هم یه بخشش تفاوت‌های هوشیه که تو اون بحث هوش و اینها مطرح میشه، یه بخشش هم تفاوت‌های عاطفی و هیجانی و امثال اینهاست. این تفاوت هم باز موجب میشه که توان اشخاص در اینا متفاوت باشه. اینم باز یک نوع میگه که رعایت توان بکن و احیانا تدریج را رعایت بکن. در تفاوت‌های فردی دو تا چیز خودش رو نشون میده، یکی اصل توانه که ممکنه این تفاوت‌ها جوری باشه که این آدم دیگه تحمل اونو نداره، اصلا فهم اونو بحثو نداره. نه حالا عرض میکنم این یه بخششه، این گام به گام نیست. یه بخشش هم اینه که تو همین سنین خود این شخص یک نه به تو اون منظومه کلی انسان‌ها یا طبقه کلی، خود این یه مراحل رشد خاص خودشو داره بر اساس اون تفاوت‌های فردی، که این تو اون تفاوت‌های مراحل رشدی که منظر عامه دیده نمیشه میاد تو تفاوت‌های فردی، میگه این فرد یک نوع مراحل رشد خاص خودشو داره با دیگران. تو آره خود او یه مراحلی داره، یه مراحلی داره. آره که این مراحل تدریجیه بر اساس تفاوت‌های فردیه. این دو باب در روانشناسی جدیده، یه بحث مراحل رشده که اصلا روانشناسی این مراحل رشد اونقدر پیشرفته که در حد شاخه تخصصی در آمده و این مؤثر در اون بحث رعایت توانه که عرض کردم. یک بخش و فصل دیگری در روانشناسی تفاوت‌های فردیه، میگه این آدم ها با قطع نظر از اون مراحل رشد تو همین مرحله این آقا با اون آقا فرق داره. اون وقت این فرق ها به دو نوعه، یک تفاوت های ثابته که اینجا با توان اون رعایت بشه، یه تفاوت هایی هم داره که حالت تدریجا کم و زیاد میشه. وقت تو این قسمش اون وقت اون تدریج باز معنادار میشه. منتها تفاوت کاملا دقت بکنید، همین تفاوت‌های فردی دو نوع وجود داره. یه نوع میگه که این تفاوت‌های فردی، این فرد این ظرفیت رو داره، این ذریب هوشی رو داره، این باید رعایت بشه، باید رعایت بشه. یک بحث دیگه که تو تفاوت‌های فردی گفته میشه این است که این فرد خودش تو همین قالب این مرحله رشد خودش یه مراحل رشد ریستری داره که اینجا وقت تدریجش میگه اینم رعایت بکن. پس یک مراحل رشد و اصل تدریج داریم بر اساس اون قانون کلی مراحل رشد که مسیر سنی رو تصویر کرده و در هر سنی چیزایی گفته، حرفای خیلی دقیقیه واقعا. یک بحث اینه که تو همون فرد با قطع نظر از اون مراحل رشد، این در هر مرحلهش خودش تفاوتایی با دیگران داره و احیانا یه مسیر رشد خاص خودشو داره که اینجا اون وقت تدریج میشه. اینم یک بابی است که در واقع اینجا عرض کردیم که اون بحث هایی که ما میگیم اصل توان، رعایت توان مبتنی است بر هم بحث مراحل رشد در روانشناسی، هم تفاوت‌های فردی و اصل تدریج هم در هر دو مصداق پیدا می‌کنه. نه نه نه، تو ذاتش تدریج نیست. نه، گاهی میگه آقا این آدم تو بحث توحید و معاد این اندازه میتونه بفهمه، بیشتر نمیتونه بفهمه. تو آخرم همینه، اصلا این ضریب هوشیش نمیتونه اون چه بکنه. نباید اون وقت اون توحید بسیار پیچیده اونجوری که مثلا تو اون خطب نهج البلاغه اومده اونو برد براش، اون اصلا اشکال داره. مثلا بزرگان ما هم که گاهی فلسفه رو منع میکردن، تو این کتاب فلسفه آوردیم، گاهی منع فلسفه به خاطر اینکه قبول نداره یا چی یا از اون حرفا، گاهی نه، میگه که نباید به همه این را تعلیم داد، برای اینکه اصلا نمیتونه، این اصلا این ذریب هوشی نمیتونه بره اونجا، داره وقت خودش رو ضایع میکنه. گاهی هم اثر مخرب داره، بلیزا همیشه تدریج نیست. گاهی میگه که بر اساس رعایت توان منع میکنه این را، گاهی میگه نه، اینجا حالت تدریجی داره رشد میکنه، شما همراه اون رشدش بیا جلو، تبلیغ بکن، هدایت بکن، تربیت بکن. اینجاست که اون وقت مجموعه مباحث مراحل رشد و تفاوت‌های فردی مصداق ساز و موضوع ساز برای این قانون رعایت توان و رفق و مدارا و امثال اینها. ولذا یکی از شعب این اصل و قانون بسیار مهم رعایت ظرفیت ها و توان، حالا یه جایی واجبه، یه جایی هم مستحبه، یه جایی هم نباس رعایت اونو کرده، همه احکام خمسه داشت، ولی در مصداق اون جایی که میگیم واجبه یا مستحبه و موضوع شناسیش، اینجاست که روانشناسی رشد و روانشناسی تفاوت‌های فردی اثر گذاره. و اینم دوتا شاخه روانشناسیه که تحقیقات زیادی پیرامونش انجام شده. اینم یه مطلبی است که در تکمین اینجا باید گفته بشه. حالا ما خیلی تردید داریم مثلا هفته آینده دیگه باشه این بحث نباشه، حالا اگه بود که حالا هست، مگر اینکه خبر نفیشو بدیم، ولی حالا اگرم تمام شد، من امروز در واقع چیز خیلی خاصی نگفتم جز این بخش اخیر که یه مقدار نکته خاصی بود، بقیهش یه جور مرور به اون محورهای اصلی بحث بود. اما بدانید که اون چه که امسال ما در اصل تعلیم و تربیت به عنوان اصل اول پرداختیم، این از کلیدی ترین اصول تعلیم و تربیته که شاخه های زیادی داره در تعلیم و تربیت اسلامی که بخشای شما گفتیم، ولی وقتی بریم سراغ اصول بعدی همه جا میبینیم که باز از این ابزاری که امسال پای ریزی شد در اونام استفاده میکنیم.
کتابهای آقای فلسفی از کنم جوان بوده،
بله، حالا اون در حد اون کارهای تبلیغی عام، آره، ولی اونایی که برای اینکه ما میگیم نه. صلی الله علیه و آله.